أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این جهت بود، این کعبه‌ای که در آیه مبارک ذکر شده است، فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، مراد از این کعبین چیست؟ آیا مفصل است که علامه و منطبه برموده است، یعنی مفصل ساق، که لازمش این است مکلف موقع مسحور رجل من اطراف الاصابه تا اون ساق باید مسح کند تا اون مفصل، یا این که مراد قبت القدمین است که مشهور گفتند. دیروز عرض کردیم که اگر نتوانیم از این روایات استفاده کنیم که مراد از کعبه چیست و قول لغویین هم که نمیتواند اثبات ظهور بکند علامات اگر رفی محله، با وجود اینکه مختلف از قول لغویین هم در مقام، فقط موارد استعمال را اثبات میکند، قول لغوی ظهور را که کلام باید به او حمله بشود، قول لغوی اثبات نمی شود، کما تقرر فی بحث الاصول. اگر از بله نتوانستیم از این روایات اثبات کنیم که امام علیه السلام مراد از کعبه را چه چیز تعیین کرده است، نوبت اگر به اصل عملی برسد، اگر برسد به اصل عملی، بنابر مسلک مشهور باید احتیاط بشود در مس، ولی چون که طهارت را امر مسببی می دانند، بنابر مسلک نامورد مورد براعت است. ولیکن این را بدانید، این علا تقدیر این که نوبت به اصل عملی برسد، اگر از روایات ما نفهمیدیم که مراد از کعبه چیست، نوبت به این اصل عملی نمیرسد، چون که در ما نهلوی بحثی هست در اصول و آن این است که اگر خطاب مطلقی وارد بشود و بعد خطاب مقیدی وارد بشود و قید در خطاب مقید مجمل باشد، از اون مقداری که مقید در او مجمل است، در اون مقدار به اطلاق خطاب مطلق تمسک میکنیم، در اون مقداری که خطاب مقید قید در او مجمل است، در مقدار متیقنش رفیت از اطلاق میکنیم از اون خطاب مطلق، ولیکن در مقدار مجملش تمسک میشود با اون خطاب مطلق و با اون خطاب مطلق رفع اجمال می شود، حکم، یعنی رفع اجمال از حکم می شود. در ما نحنفی از این قبیل است. ما در ما نحنفی اطلاقاتی داریم که باید ظهر القدم مسح بشود، مثل صحیحه زراره‌ای که امام علیه السلام در اون صحیحه فرمود، بر این که امام علیه السلام در اون صحیحه فرمود، صحیحه زراره بود که در باب 31 بود، ان الله وتر يحب الوتر، در آخرش فرمود و تمسح ببلت یمناک ناسیتک و ما بقی من بلت یمناک ظهر قدمک الیمنا و تمسح ببلت یسراک ظهر قدمک الیسرا. مقتضای این صحیحه این است که باید ظهر القدم مسح بشود. چه بگویید که ظهور اولیه این صحیحه این است که ظهر القدم مسح بشود به طور استیعاب، طولم و عرضم، هم ظهر القدم طولم مسح بشود به نحو استیعاب یا عرضم، یا از این ظهورش رفیت کنید بگویید فتمسح، بله و تمسح، بله بی بلت یمناک ما بقیه من بلت یمناک زهر قدم کل یمنا، یعنی زهر قدم کل یمنا بشیء بمسمى المس. چه اینجور معنا کنید به واسطه ای روایاتی چون صحیحه گفت ازا مسحت بیشه این چی به واسطه اون صحیحه از این رفعیت کردیم، چه رفعیت بشود از این صحیحه، چه رفعیت نشود، کسی رفعیت نکند بجد استیاب معتبر است در مستولا مرزم. این صحیحه میگوید بنابر استیاب که زهر القدم باید استیاب مست بشود طولا و عرضا، بنابر اون ازام سهده بشه این صحیحه دلالت می کند بشه ای از زهر القدم باید مست بشود، چون که مفروض این است روایات چرب مجمل است و آیه شریف هم که مجمل است مفروض این است ظهور چرب بر ما محرز نشد، این مقتضاش این است که اون مسی که می کنی اونی که زهر القدم است توجه شدید باید مس بشود، اون مقداری که از زهر القدم علم داریم بله خارج شده است از این صحیحه از مثل اون صحیحه، اونی است که بعد از وصول الى مخرج الى مفصل ساق بوده باشد، وقتی که از مقدم ریز از طرف اصحاب به طرف ساق به مفصل رسیدی بعد از او اون مقدار مسحش لازم نیست، این دل علامه و غیر علامه، ولو اون مقدار تحت این کعبینی باشد که این دل علامه است او معتبر نیست، ولیکن از قبت القدم تا اون مفصل که در مقدم رجل است در مقدم زهر است اون مقدار باید مسح بشود یا نشود، علامه میگه باید مسح بشود، مشهور میگویند مسحش معتبر نیست، اون مقدار را این ظهور صحیحه میگوید مسح کن، ظاهر این صحیحه این است که زهر پا را همش را مسح کن یا شیعی از زهر پا که با اون قبه هم زهر پا صدق میکند از او صدق مسح کن تا اون زهر پا تا از اون قبه. ولی ملخص الکلام این شد، قاعده کلی این است اگر خطاب مطلقی وارد بشود بعد خطاب مقیدی وارد بشود چه قید در خطاب مقید مجمل بوده باشد در اون مقداری که متیقن است اراده او از قید در اون مقدار از اطلاق مطلق رفعیت می شود و در مورد شک قید چون مقدارش مشکوک است تمسک به اطلاق مطلق می شود و رفع الاجمال از حکم می شود. ما نحن فی از صغریات اوست، مثل این صحیحه زراره و تمسح به بلت یمناک بل زهر قدم کل یمنا و به بلت یسراک زهر قدم کل یسرا، مقتضای این است که زهر باید مسح بشود، اون کسی که استیعاب را قائل است یعنی زهر به تمامی باید مسح بشود، اون کسی که استیعاب را قائل نیست مقتضای این است که از این زهر یه مقداری و از زهر پا باید یه مقداری مسح بشود، زهر پا فرق نمی کند اونی که زهر پاست. روایات و آیه‌ای که مقید به کعبین است از آنها فهمیدیم وقتی که از اطراف الاصحاب نگاه می شود وقتی که به مفصل ساق رسید اونی که بعد از رسیدن به مفصل ساق است ولو ظاهر القدم به او اطلاق بشود مسئول ها معتبر نیست، او یقینا داخل است الى الکعبین به ما بعد الغایه به ما بعد القید داخل است، کلام از اون قبه تا اون مفصل است از مقدم ریج که آیا این مقدار داخل کعب هست یا نه کعب در مفصل شروع می شود، در این مقدار تمسک می شود به این به اطلاق این صحیحه و تمسح به ولت یمناک زهر بله رزل کل یمنا و به بلت یسراک زهر رزی کر یسراک. هی تکرار میکنم بلا فرق ما بین این که کسی در چیز ظهور این را که استیاب است بگیرد یا ظهور این را بله توجه رفعیت کند به ذکر الادر همسه زهر قدم کل یمنا او بشیء من یا بله بشیء من زهر قدم یمنا، اون وقت تمسک می شود در ما نحنوی به این اطلاق، نوبت به اصل عملی نمی رسد. فعلا کلام ما این بود، آیا از این اخبار می شود استفاده کرد که ائمه علیهم السلام کعبین را در قبت القدمین تعیین کرده اند یا در مفصل تعیین کرده اند که علامه می گوید؟ چونی چون عامه می گوید که غریب به ما ذکره العامه است. بله اونها اون معلوم است که اونها بله در مذهب بله در مذهب ما نیست، مذهب ما مردد است. ما بین و مفصل که نزدیک با مسلک عامه است یا اینکه عینش نباشد یا اینکه قبت القدمین است. یه روایتش را خواندیم، یه روایتی را در ما نحنفی وارد بود خواندیم، ولیکن در ما نحنفی یه روایت دیگری هم هست، چون که به سه طایفه از روایات تمسک کردند. یکیش را که همون صحیحه بزنطی بود گفتیم، دومی حسنه میسر ابن عبدالعزیز است که در باب 15 از ابواب الوضوء روایت نهمی است. محمد ابن الحسن و عنهو یعنی محمد ابن الحسن به اسنادی یعنی حسین ابن سعید، روایت قبلی محمد ابن الحسن به اسنادی یعنی حسین ابن سعید و عنهو یعنی محمد ابن الحسن باز از حسین ابن سعید. حسین ابن سعید نقل می کند از احمد ابن حمزه، این حسین ابن سعید از این احمد ابن حمزه که نقل می کند، احمد ابن حمزه ابن یسع قمیست رضوان الله علیه از اجلاست. این حسین ابن سعید از احمد ابن حمزه ابن یسع و القاسم، از قاسم هم نقل می کند، دو نفر هستند. قاسم ابن محمد جوهری است اصفهانی که گفتیم فی نفسی از معارف است، ذمی هم نداره. احمد ابن حمزه تنهایی کافی است. اینها نقل می کنند ابان ابن عثمان که ابان ابن عثمان سگه است و اون فساد مذهبش هم ثابت نشده که موثق تعبیر کنیم. ام میسر ان ابی جعفر، این ابان ابن عثمان که نقل می کند بله از ام میسر، میسر ابن عبدالعزیز است که حسن الحال دارد، اما عدل و اینهاست توصیفش را ما تا حال نفهمیده ایم. ان ابی جعفر علیه السلام حسن است. در این جا دارد که الا احکی لکم مزو رسول الله صلی الله علیه و آله، در ذیل او دارد که بله ثم مسح رأسه و قدمیه، امام علیه السلام سر مبارک را و دو پاش را مسح کرد. ثم وضع یده على ظهر القدم، دست مبارکش را بله بر ظهر القدم گذاشت. ثم قال هذا هو الكعب، این کعب است. این ظهر القدم در ما نحنوی ظهر دیگه چی در مقابل بطن است، اون معنا محتمل نیست اینجا، چون که تمامی از سر انگشتان تا توجه کردی ساق برسد ظهر القدم است. امام علیه السلام دست مبارکش را به ظاهر پا گذاشت، یعنی سر انگشتان، گفت این کعب است. این محتمل نیست. این ظهر به معنا پشت است، پشت پا، اونی که ظهر به او میگویند که برآمدگی دارد. این ظهر قدم نه به طرف یمین و یسار قدم که عامه میگویند، به پشت پا، به اون ظهر قدم پشت پا گذاشت و فرمود بر این که بله ثم وضع یده على ظهر القدم ثم قال هذا والکعب، کعب همینه، همون قبه. این دلالت این روایت علاوه بر این که این فقره خودش واضح است، اون ذیل هم شاهد بر این است که همین است. این بعد از آن اشاره فرمود بر اون اونی که این دل عامه است. عامه میگویند اون چیزی که است، اون مفصلی که برآمدگی دارد ما بین یمین ساق و یسار ساق، او عبارت از کابوس دیگر. ثم علیه السلام بله ثم قال فرمود هذا هو الکعب و قال و اوما بیده الى الاسفل یعنی على رقوب. بله بعد از اون که ید مبارکش را از زهر قدم بود برداشت یا با دست دیگرش اشاره کرد به پشت پا، اون عصبی که پشت پا هست که ساق را متصل به می کند، از ساق میاد تا طرف به پا متصل می شود. این چیزی که هست اونی که عامه می گویند پیش همون عصب است دیگر. این چیز نمی دانم این کعبی که می گویند امام علیه السلام و اوما بیده الی الاسفل الارقوب به ارقوب اشاره کرد ثم قال هذا و الذنبوب، اینی که پیش ارقوب هست این ذنبوب است اسمش. همین زور هم است، در همین زور این برآمدگی که ما بین در این ساق پاست که بله آم اونها را کعب می دانند، اسم یکی ذنبوب است. در کتب لغت هم است، در من بله مراجعه بفرمایید. امام فرمود که این کعب نیست، کعب در این زهر القدم است، پشت قدم است. این روایت دلالتش بر مسلک مشهور که مشهور قائل بو هستند که الکعب قبت القدمه، این دلالتش ظاهر است، جای کلام نیست. ولیکن در مقابل این روایت یه صحیحه هست که گفته شده است که این صحیحه مسلک عامه را میگوید. این روایت اگر تماما بشود معارض است با صحیحه، این که اون صحیحه صحیحه زراره و بکیر است که روایت سومی است در باب 15. ثم قال وامسحوا برؤوسكم، در ذیل روایت است، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فاذا مسح بشيء من رأسی او بشیء من قدمیه ما بین الکعبین الى اطراف الاصابع فقد اجزاه سابقا خواند. قال فقلنا این الکعبان، زراره و بکیر میگوید سوال کردیم از ابی جعفر علیه السلام کعبان کجاست؟ قال هاهنا یعنی المفصل، فرمود اینجا یعنی مفصل. محتمل است یعنی المفصل تفسیرش از زراره بوده باشد و بکیر باشد، اشاره کرد که این کعبه است یعنی مفصل، اونجایی که اشاره کرده بود مشاله مفصل بود. محتمل است یعنی کلام خود امام علیه السلام بوده باشد، هاهنا یعنی المفصل، اینجا مفصل است، امام اینجور فرموده باشد، تفسیر از خود امام علیه السلام بوده باشد. قال هاهنا یعنی المفصل دون عزم ساق، بله عزم ساقی که هست یعنی تحت عزم ساق. وقتی که انسان بله عزم ساق را تمام می کند میرسد به چه چیز؟ میرسد به اون مفصل که کعبان است. توجه کردید که این همون مفصل می شود دیگر، همون مفصلی که علامه می گویند و عامه هم بله نتیجتاً یکیست. اونجا فرمود که یعنی المفصل دون عزم ساق. قلنا فقلنا هازا ما هو، بلی بکیر و زراره میگوید گفتیم این چیه؟ این را دیگر بیان نکردن که به چه چیز اشاره میکردن. فقلنا هازا ما هو، فقال هازا من عزم ساق، او داخل خود ساق است، خود ساق است، استخوان ساق است. ولکعب اسفل من ذلک، کعب اسفل است، پایین تر است، یعنی تحت این ساق است که همون مفصل ساق می شود. فقلنا اصلحک الله فالغرفت الواحده، رفت به سؤال دیگه، گفتن این روایت همون مفصل را می گوید و با اون روایت گذشته با هم دیگر تعارض دارد. این درست نیست، این روایت دلالتی ندارد به این معنی. چرا؟ برای اینکه این دلالت این روایت موقوف بر این است که مراد از مفصل، مفصل پا و ساق بوده باشد و دون هم به معنا تحت بوده باشد، یعنی امام علیه السلام فرموده باشد در جواب فقلنا عین الشعبان قال هاهنا، یعنی المفصل، یعنی مفصل ساق دون عظم ساق، یعنی در تحت عظم ساق است، در منتهای عظم ساق تحت تعبیر بشود. این نه دم به این معنا ثابت است در این روایه، نه مفصل به اون معناست، بلکه ظاهر این است که دم وصف مفصل است. بله می فرماید بر اینکه بله دون وصف مفصل است، یعنی مفصلی است که نزدیک به عظم ساق است، نزدیک به عظم ساق است. یا بذار من تمام کنم، منم میدانم عزیز من، منم میدانم، بذارید من، شما خیال میکنید که من نمیدانم، منم میدانم دوتا مفصل دارد، اما باید ببینیم این روایت چی میگه. گفتن من هنوز چیزی نگفتیم، مردم گفتن که مراد از مفصل مفصل پاس دون ساق، یعنی تحت ساق. میگوییم عرض میکنیم بر این که دون به معنا تحت بوده باشد، مفصل ساق و پا بوده باشد، این اصلا معلوم نیست، چون که قال هاهنا ممکن از امام علیه السلام دست گذاشته باشد و اون اول قبت القدمه بله بگوهر مایدی المفصل دون عظم ساق، نزدیک به عظم ساق. این مفصلی که نزدیک به عظم ساق است، یعنی خود مفصل عظم ساق نیست، نزدیک به اوست یا غیر اوست، دنیا به معنا غیر باشد یا نزدیک، دونوز این مفصل رؤوس الاصحابه است. رؤوس الاصحابه متصل می شوند به چیزی که ساق به واسطه اون ارگوب، توجه کردید، به واسطه اون ارگوب که متصل به اون ارگوب هستند، چه تعبیر می شود از اون اصول الاصحابه و اشازه، چه اصول الاصحابه هست تعبیر می شود. امام علیه السلام فرمود بر این که هاهنا یعنی مفصل، هاهنا یعنی این مفصل، این مفصل را هم توصیف کرد که دون عظم ساق، این مفصل عظم ساق نیست یا نزدیک به عظم ساق است. این روایت مناسب با ذیلشه، فقلنا هازا ما هو، ظاهرش این است که هازا را به چه چیزی اشاره کرد، زیرا رو به کجا اشاره کرد، اون به مذهب عامه، هازا یعنی که اینی که عامه میگن او چیه. امام علیه السلام در جوابش فرمود که هازا من عظم ساق، این از عظم ساق است، یعنی مفصل عظم ساق است، بله از عظم ساق حساب میشود. رفتی به کعبین در پا ندارد، کعبین آیه شریف همین است. درست توجه کنید، یه وجه دیگری میگویم از خود آیه فهمیده می شود بر این که مفصلی که علامه می گوید این کعبه مفصل نیست. چرا؟ بران که اگر مراد مفصل بوده باشد، الا مفصل بوده باشد، ولی یا فرض بفرمایید یا اونی که عامه می گویند این مفصل پا بوده باشد، بله این زاید می شود، چون که پا هم چی می گفت، تمام همون می گفت که ومزهو بروسکم و ارجلکم، همه معنا استفاده می شود، خصوصا اونی که عامه می گویند که تمامی پا باید غسل بشود، یا اونهایی که می گویند مسجد بعض از عامه مسجد را تجویز می کنند، مسجد را در اینجا تمام می کنند، چون که ظاهر پا تمام شد. ممکن است مثلا علامه بگوید الی الکعبین زاید نیست، چون که آورده، چون که وقتی که به مفصل رسید از مفصل با اون طرفی که از طرف انگشتان نیست مسحش لازم نیست، او را بفهماند، ولیکن از خود آیه فهمیده می شود که کعبین، توجه کردید، خودش از ارجل است. چه جوری که در آیه مبارکه داشت فقسلو بجوهکم و عیدیکم الی المرافق، مرافق از ید بود، ید چون که بله چیز است، به بیشتر از او هم هست، به بیشتر از مرافق هم گفته می شود و اطلاق می شود، بدون جهت تهدید فرمود بله الی المرافق. ظاهرش این است که در آیه مبارکه تهدید ارجل هم همین زور است. اون مقدار زاید باز رجل است، توجه کردید، با وجود اینکه مقدار زاید رجل است، شاره تهدید خداوند تهدید کرده است. بدون جد و مسلک عامه ای که میگویند او اصلا مخالف ظاهر آیه است، برای اینکه تهدید نمیخواد. اگر میگفت ومسحو برؤوسکم و ارجلکم تمام میکرد، ساک چه پا نیست. بس اون وقت ما تحت انسان هم پاس پاک من سابقاً گفتیم، سابقاً گفتیم، درست توجه کنید، نکته عرض می کنم خدمت شما، سابقاً گفتیم ید ولو اطلاق می شود دلال مرفق، ولو اطلاق می شود دلال منکب، ولیکن حیث ما یطلق بلا قرینه از زند و ما دون است الى رؤوس الاصحاب است، سابقاً این را گفتی. در رجل هم همین جور است، در رجل ولو اطلاق می شود، این پای چپ هم توجه کردید ولی بی حس شده است، یعنی نزدیک های مثلا فرض کنید فلانجا، ولو اطلاق می شود، ولیکن پا حیث و یطلق همان منصرف است با اونی که توجه کردید، از این مفصلی که اندل آمه است، از مفصل به پای، پا در مقابل دست است، این مفصل نسبت به پا مثل مفصل زند است نسبت به دست، ظهور عرفی چینه. وقتی که اینجور شد در آیه مبارکه، در آیه مبارکه در ید ظهور عرفی مراد نیست، چون که باید بیشتر شست آخه، چون که از ظهور عرفی مراد نیست تهدید میکند، چون که ما بقیه ها تهدید ید اطلاق میشود. این ظاهرش این است که رجل هم همین زور است، رجل خلاف ظاهر مراد است، ظاهرش اونیست که این دل آمه میگویند آخه انصرافش به اوست، بدان جهت تهدید واقع شده است. و الا کسی مثل چام را ملتزم بشود یا نظیر او را بگوید بر اینکه تا مفصل مست بشود پا، این دیگه احتیاج به تهدید نداشت. ظاهر تهدید این است که خلاف ظاهر اراده شده و اون مقداری که خلاف ظاهر است او را شاره بیان کرده است، ائمه او را تهدید کردند. بدون جهت این هم که چیز زراره میگوید که بله فقلنا هازا ماه و این چه چیز است، این دیگر احتمال ندارد غیر از اونی که عامه میگویند اینها چه چیز هستند. اونجا فرمود هازا من عزم ساق و الکعب و اسفل من ذالک، کعب پایین تر از این است، یعنی پایین تر از این کعبی که از پایین تر است تا آخر پا برسد، ظاهرش عبارت از این است، ظهور هم نداشته باشد، ظاهرش این است با این گراینی که عرض کردم. اگر کسی گفت نه ظهور ندارد، در معنایی که اونها گفته بودند تون به معنا تهدد، در او هم ظهور ندارد، لا اقل میشه مجمل، مجمل چی میشود؟ اگر کسی، شما عربید ما هم عجمید، اگر کسی پاش درد میکرد گفت این ذره یه خورده مالش بده، شما پا دستتون بارش را گذاشتید مالش میدادید، اگر او گفت یه خورده پایین تر، شما کجا میارید دستش را؟ وجدانتون یه خورده پایین تر کجا میارید؟ میارید طرف انگشتان دیگه. بدان جهت امام علیه السلام میفرماید والکعب و اسفل من ذالک روحی للوداع. بدان جهت ما ذکرنا، اگر گفتیم ظاهر نبود کمال از ظهور، لا اقل محتمل است، حسنه میسر، میسر ابن عبدالعزیز واضح است، بدون جهت تا اینجا ثابت شد بر اینکه همون قبت القدمین است. بعضی ها به طایفه ثالثه استدلال کردند بر مسلک مشهور، چه مسلک مشهور دلالت می کنند چه قبت القدمین شراک است. اون طایفه ثالثه چیست؟ اون اخباری است که در آنها نهی شده بود از ادخال الاصحابه یا العید تحت الشراک، زیر بند اون نعال. گفتند بر این که اگر درست توجه کنید، گفتند بر این که اگر چیز کب مفصل ساق بشود که علامه میگوید، انسان وقتی که مسح میکند توجه کردید تارا باید دستش را داخل کند زیر او، باید داخل کند زیر بند تا مسح کند از رؤوس الاصابع تا مفصل ساق. این که امام علیه السلام میفرماید داخل نکن تحت الشراک در یه روایت، تحت الشراکین در روایت دیگه که بلم یستبتن شراکین داشت، در روایت دیگر هم ولا یدخل یده تحت الشراک این نهر بود. این دلیل بر این است که قبل از اینکه به مفصل ساق برسد محل مسح تمام شده است. مسحی که معتبر است در وضو، این محلش تمام شده است. او غیر از قبت القدمین چیز دیگری نیست. مفصل را نفی می کند این روایات. وجه استدلال به این روایات این است، اگر مسح بنا بوده باشد از سر انگشتان تا مفصل معتبر بوده باشد، باید استبطان بکند، تحت شراش ببرد دستش را. این که فرموده نبر، این معلوم می شود که نه، اون مفصل معتبر نیست. بعضی ها ادعا کردن، ببینید با اینها می شود ولی چجور فکر درست کرد. بعضی ها گفتن چون نه عیب ندارد مفصل معتبر بشود، معذالک ولی استبطان لازم نباشد. چرا؟ چون که نعال را وقتی که انسان از سر انگشتان مسح می کند به طرف بند نعال، بند نعال می زند بالا، بند نعال می ره به طرف بالای ساق، اندفاع پیدا می کند به خلف، اندفاع پیدا می کند به خلف، اون وقت میره رو اون بالای ساق، مفصل هم مسح می شود. با اینا نمی شود. چرا؟ اولا در غالب نعال که خصوصا در زمان سابق از اون چرم درست می کردن، الان هم همین زور است، نعال اگر نو باشد اصلا اون چرم از زاش تکان نمی کند. این نعال از انشاءالله اونا که میرن پیدا کنن اون نعال های عربی را ببینن، کهنه بشود دیگه، پوسیده شده است، اونقدر چشیده شده، اونقدر انداخته شده دست بچه ها این ور اون ور گشاد شده، اون عیب ندارد. امام علیه السلام تفصیل نداد. درست توجه کنید چه جور عرض میکنن، لا تدخل ولا یدخل یدی را تحت شراک، اصابه را تحت شراک، ازا کانم نعال و عتیقم کمال عتق یا عتیق، اینجور که نفر مطلق فرمود، این معلوم میشه معتبر نیست. بدون جهت استدلال به این طایفه ثالثه کردن که اطلاق این هاینه، ولیکن به نظر قاصر ما این استدلال به طایفه ثالثه درست نیست. چرا؟ برای این که اگر ما ملتزم بودیم برای این که در مسیر رجلین، در مسیر رجلین در استیاب معتبر است، تمام الحد باید مسیر بشود در طول، توجه کردیم، اون وقت می گفتیم برای این که این روایت دلالت می کند که تمام الحد مفصل نیست، به مفصل نمی رسد، قبل از مفصل تمام می شود. و اما اگر گفتیم مسمی کاویز، نه، تام خود مفصل محل مسح است، ولیکن امام نهی میکنه که دستش را نبره. چرا؟ چون که احتیاط نیست، نهی ارشادی است دیگر، حاجتی نیست، چون که مسمی کاویز در طول مسح مسمی حاصل میشود. بدون جهت استدلال به این طایفه ثالثه موقوف است که استیعاب طولی در مسح معتبر بوده باشد، که قد تقدم الکلام اثبات اعتبارش و عدله. ما که نتوانستیم، دیگران بتوانند کاری نداریم، ما نتوانستیم این معنا را اثبات بکنیم. خب اون چیز، اون روایت حسنه بله میسر میسر ابن عبدالعزیز کافی است، و اونهای دیگر هم، بعض روایات دیگر هم مثلا معید می شود، احتیاجی به این زور اینها را میشه معیز ذکر کرد، بنابراین که این زور باشه. اصلا یک از بعض کلمات لغوی ظاهر می شود که اصل در زمان امام صادق علیه السلام مشهور بود که این نشیعه کعب غیر از اونی که این دلامه است، بله در وسط قدم است، در وسط پشت پاست، در وسط پشت پا آمد، بنابر این قبت القدمه در وسط قدم است. ابن عسیر وقتی که نقل می کند و می گوید که این دشی اچاب در قبت القدمه این است، می گوید و منهو از این استعمال است که چاب را به معنا قبت القدم بجیری، اونیست که فلانچه است اسمش را می برد، حکایت می کند، می گوید بر این که من دیدم قتلای زید ابن علی را، اون قضیه، بله همون قضیه زید رضوان الله علیه، شهادت زید، قتالی که واقع شد، من اونها را دیدم و دیدم بر اینجه و دیدم کعب را فی وسط القدمه، کعبها را در وسط قدم دیدم. این اشاره به شیعه هاست که قتلا همه شیعه بود، اونهایی که یاران زید ابن علی که امام صادق علیه السلام هم در بارش فرمود، اون زید اگر ظفر پیدا می کرد، ظفر پیدا می کرد، غلبه پیدا می کرد، حق را به ما می سپرد، خودش متصدی نمی شد. همون زید جلالت القدر دارد که با وجود این که زحمت کشیده ریاست را گرفته بر ما می سپرد. بدون زهد امام دعا کرد در حقش. این معلوم میشه در اون زمان این معروف بود، بدون جهت لا شبهه بر این که آنی که معتبر است و غایت المزح است، غایت المزح است همون قبت القدمین است، و این احتیاطی که صاحب لو میگوید احتیاط مستحب است. یه چیزی بگویم، یه کلمه ای تمام کنم این بحث را، ببینم یه فرصتی از زمین زور کنم. بله میشود زمین زور شد. بعد بعضی ها گفتند بر این که در این وقصل و امسهو روز کن و ارجلکم الال کعبین، تا کعبین شد غایت، خود کعبین هم که غایت است داخل مقیاس باید مزه بشود یا نشود. این بحث در مقام لغو است. چرا؟ چون که بنابر مسلک علامه کعبین که عبارت از اون اول اون مفصل ساق است دیگر از طرف پاها، او اصلا خط موهومی است، عرض نداره در عرض خارجی چی بگوییم او را هم محصو کنیم یا نه. تا مادامی که اون به پا نرسی، به استخوان ساق نرسیدی، باید محصو کنی، چون که گوشت و پوست است، باید گوشت و پوست را تا اونجا محصو کنی. مفصل که استخوان را که نمیشه محصو کرد، بدون زد اون خط موهومی است، عرض ندارد، و تا اون برسی به ساق باید محصو کنی، غایت داخل است یا نه معنا ندارد. و اما کعب را به معنا قبت القدم گرفتی، باز معنا ندارد. سلام، چون که روایات نهی از استبطانیت دلیل قطعی است برای این که تمام قبت القدم مسش لازم نیست. روایاتی که به این نحوی که بیان کردم، روایاتی که نهی می کرد از استبطان و شراک در نهاد و می گفت مسکن، دلیل قطعی است بر این معنا، بر این که در ما نحوی چیز است. بله این، بله اون مقداری که هست، اون مقدار تمام قبهی که هست مسحش لازم نیست. بنابراین که استیاب معتبر است بحث می کنیم، ما استیاب معتبر نباشد چیز، غایت داخل است یا نه یا منعنا ندارد. بدون جهت در ما نحنفی این اگر استیاب را معتبر دونستیم، این روایات میگوید که اون مقدار را مسح کردن لازم نیست. حتی توجه کردید، حتی این روایات دلالت میکند که موضع مسح هم نیست خود قبه، چون مقتضای اطلاق نهی است که داخل نکن، یعنی مسح اونجا که فایده ای ندارد، ثمره ای ندارد، ارشاد است، نهی نه ارشادی است، که مسح کردن اونجا فایده ای ندارد. اگر مسما را معتبر دونستیم، بخواهیم خود قبه را مسح کنیم، نهی ارشاد بر این است که فایده ندارد. استیاب بشود یا نشود، اینها دلیل است بر این که اون قبه را مسح کردن معتبر نیست یا موضوع مسح نیست. اما میماند زاید و میماند بعض قبه القدم، بعض قبه القدم میشود، بعض قبه بزن آقا تمام کنم، بعض قبه قدم را باید مسح کرد، چون که مقدمه علمیه است، ما باید تا قبه القدم مسح کنیم، مثل غسل الید تا مرفق است، باید بعضش را بله توجه کردید غسل کنیم، چه بگوییم که غایت داخل است چه بگیم داخل نیست، بعض غایت ها چرا؟ چون که مقدمه علمیه لازم است در مقام. بدون جهت بحث در این که غایت داخل است یا نه در ما نهنوی ثمره عملی ندارد، نه بنابر مسلک علامه نه بر مسلک مشهور. والحمدلله رب العالمین. یک اول کلام که در مس استیاب در عرض رزر معتبر نیست.